سخنران امشب جلسه تهران، یک جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 علی‌کلاهی گمنام در تهران از خانم کارول با هوشیاری 3 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران ای.org ذخیره خواهد شد. سرج عزیز، جلسه دست شما، بفهم.
خیلی ممنون محمد جان. Hi Carol. The floor is yours.
Hello. All right.
We have just about 40 to 45 minutes.
Okay. Good afternoon, everyone. My name is Carol and I am an alcoholic. I'm grateful for the opportunity to be here today. It's my first time speaking at a translated meeting. It's going to be a little bit odd, so
sorry. سلام به همگی، اسم من کاروله و من خیلی شکرگزارم که با شما هستم و اینجا صحبت میکنم و این اولین بارمه که من سخنان هستم که یک کسی منو ترجمه میکنه. یکم شگفت انگیزه برای من. Go ahead.
My sobriety date is September 30th of 2019.
Go ahead.
And my home group is the El Sobrante Fellowship in California.
من در سپتامبر 30 سپتامبر 2019 من هوشیاریمو به دست آوردم و یک جلسه خانگی در کالیفرنیا دارم. Via Zoom, I assume.
Yes, sir.
جلسه خانگی مجازی که در کالیفرنیا هست.
I began drinking at a very early age. I believe it was introduced to me as an infant. I know it was introduced to me as an infant. And but my career drinking alcoholically didn't begin until I graduated from college.
خب من از کودکی مشروب به من معرفی شده بود. در حقیقت من میدونم که وقت بچه خیلی کوچک، کودک خیلی کوچکی بودم، به من مشروب میدادن، ولی الکلیزمم در حقیقت شروع نشد تا اون که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.
I did have exposure as a child. I served beverages, alcoholic beverages to the adults at my mom's gatherings at her home.
خب من وقتی که بچه بودم الکل دور من بود، برای اینکه وقتی که مادرم مهمون داشت من براشون الکل رو سرو می‌کردم.
I had to mix the drinks to get them right. And because they complained the first time, I had to taste them to get the right proportion of alcohol to mixer.
خب من مشروب رو درست میکردم، یعنی مخلوطش رو میکردم و بعضی اوقات خوب درست نمیکردم و بعضی اوقات مزه مشروب رو من میبایست مزهش رو چک کنم، برای اینکه به من میگفتن که این مشروب خوبی نیست، باید دوباره این رو درست کنیم. How old were you?
When I started doing that, I was approximately 9.
من تقریبا 9 سالم بود وقتی که این کار را انجام میدادم.
I was born on the island of Trinidad in the Caribbean, and in that time there were no laws that regulated the prohibition of purchase of alcohol by children.
خب من در ترینیداد به دنیا آمدم و وقتی که من اونجا به دنیا آمدم اون کشور یا قضیه هیچ قانونی نداشت که چه سنی باید باشی که بتونی الکل بخری. Anybody could buy alcohol.
Yes.
هر کسی که میخواد، مثلا این خودشون وقتی که 9 سالشون بود میتونست بره مشروب بخری.
Yeah, we often were sent to the store to buy alcohol for the adults. The only caution that we had was that we don't drop the bottle on the way back home.
اکثر اوقات ما می رفتیم برای بزرگا مشروب بخریم و تنها خطری که به ما می گفتن که ما باید مواظب باشیم اینو که بطری رو نشکنیم.
So alcohol was not something that was prohibited from me by adults. In fact, the children were given beers and I don't know if you're familiar with it, Guinness Stout, which is supposed to fortify your body. We were told it was okay for children to drink that and so we did.
خب همونطور که گفتم مشروب قانونی بود و نه که قانونی بود، یه چیزی نبود که ناقانون بود، ببخشید نمیدونم به فارسی چطوری بگم، که حتی به بچه‌ها یکم آبجو میدادن و یکی از اون آبجوهای ایرلندیای سیاه که گینیسه میگفتن که اتفاقا این برات خیلی خوبه برای اینکه قوت میده بهت و غیر قانونی. خیلی ممنون مسعود جان. اصلا غیر قانونی نبود و در حقیقت مثلا گینیس به ما میدادن یا یکم آبجو به ما میدادن که مخصوصا گینیس که میگفتن برای بدنمون جسممون خیلی خوبه.
So I have two brothers, one older and one younger. Neither of them ever developed the habit of asking for more where that beverage was concerned. But every time we ran out or when we had the party and that Guinness Stout was gone, I was the one who always asked for more. My brothers didn't. I did.
خب من دو تا برادر دارم، یکیش بزرگتر و دیگری کوچکتر از من و هیچ کدومشون اون حس بیشتر داشتن، بیشتر خواستن رو نداشتن. وقتی که یکم مصرف میکردن، ولی من بودم که هر وقت که مثلا این آبجو سیاه گینیس که تموم میشد، من همیشه خودم خیلی بیشتر میخواستم.
But you should also know that I grew up in a very religious family. And the thought when I was a little girl was that I was going to grow up and be a nun. Are you familiar with a nun?
Yeah, I'm trying to figure out how to say that in Farsi. من میخوام اشاره کنم که توی یک فامیل مذهبی به دنیا آمدم. و در حقیقت وقتی که من کوچیک بودم میگفتن که من وقتی که بزرگ بیشم خانمای کشیش رو من نمیدونم به فارسی چطوری میگن، ولی من یک کشیش میشم.
But in my alcoholism, which really took off when I discovered happy hour, when I started working, and I always say that when I started going to happy hour, I made new friends and I enjoyed that company so much more that I wanted the happy hours to last. And so I kept going to happy hour.
So this is during college?
No, this is after college, okay. Right? When I left college and I started to work, I discovered happy hour. And happy hours basically took over my life because what started as happy hour became happy days, okay. Happy weeks, happy months, and ultimately miserable decades.
Okay.
I didn't want to say all of that at once.
That's good. خب اونطوری که گفتن قبلا اینه که الکلیزمشون خیلی فعال شد بعد از اینکه کالج فارغ رو تحصیل کردن و تو آمریکا بعد از اونا میگن ساعت خوش، برای دو ساعت مثلا میتونی بری مشروب بخوری ولی پولش خیلی کمتره، برای یه ساعت دو ساعت. و ایشون خیلی خوششون میومد از این هپی آور، یکم هم غذا هم میدن بهتون اونجا هپی آور ها. و این happy hour یک ساعت شد تمام روز، بعدا تمام روز شد تمام هفته شد تمام ما و زندگیم دیگه به خرابی رسید آخرش، برای اینکه همیشه مشروب می‌خوردم. منظورشون اینه.
And on my way to those miserable decades were a lot of signs telling me that I was heading in the wrong direction, but I paid no attention to any of them.
خب در اون سالهایی که من مشروب میخوردم علایم خیلی زیادی بودن که من اصلا متوجهشون نبودم. علایم زیادی بودن که به من میگفتن که من به سمت خرابیم و این کارو که میکنم آخرش خوب نخواهد بود، ولی من هیچ توجهی بهش ندادم.
Early in my sobriety, in my alcoholism, I started having problems with depression and panic attacks, and I had to be under the care of a psychiatrist.
خب وقتی که هنوز من جوان بودم و مشروب خوردن مدام رو تازه شروع کرده بودم، من از آشفتگی خیلی رنجش داشتم، بعدن پانیک اتک خیلی تشنجات عصبی ازشون رنجش میگرفتم، رنجش داشتم.
That was followed by complete mental breakdown, and I've had two commitments to psychiatric that were as a direct result of my drinking.
و این تشنجات عصبی و افسردگی آخر خطش این بود که من دو بار رفتم به تیمارستان در حقیقت.
I never thought that it was a problem for me to combine the medications that I was taking with the alcohol, and that only served to make my problem bigger.
من هیچ وقت فکر درباره مخلوط کردن مشروب و تمام این قرصای روحانی یا روانپزشک که به من داده بودند، من هیچ وقت اصلا دربارش فکر نکردم که نباید اینا را مخلوط کنم و هیچ وقت متوجه نبودم که اینا اوضاع رو خرابتر میکنن.
I always thought that my drinking was manageable, that the people that I grew up drinking with, or not drinking around, the adults who I saw drinking as a child, they drank like that. So there was nothing wrong with the way I was drinking. I never thought that the issue, none of my problem had anything to do with the drinking. It was all the other things that came along with living life. Those were my problems.
من هیچ وقت فکر نکردم که مدیریت زندگیم که سخت شده بود از نتیجه الکلیزم منه. برای اینکه وقتی که من بچه بودم و بزرگا رو میدیدم که مثل من مشروب میخوردن، من هیچ مشکلی باشون ندیدم. من همیشه فکر میکردم که این شرایط زندگی است که برای من سخت مدیریتشون کردن.
Yeah. And because of the disappointments that I had in my childhood, because there were many, there were disappointments in terms of financial security, there were disappointments in terms of physical security. I had been sexually abused and physically abused at a young age. And no one seemed to be present always. There was never an adult that was always there. I did not have much of a sense of security about the world around me. I became very defensive.
خب تو زندگیم ناامیدی های خیلی زیادی بود. وقتی که من بچه بودم از لحاظ مالی هیچ حس امنیتی نداشتم، از لحاظ جسمی هم هیچ حس راحتی نداشتم و منو یه بار از لحاظ جنسی تجاوز کرده بودن و یه چیزی که برام خیلی واضح بود این بود که وقتی که من بچه بودم یه شخصی که من از من حمایت کنه یا از من محافظت کنه، یک شخص بزرگی دور من نبود. من همیشه تنها خودم رو حس می کردم و همیشه در حال جنگ و دفاع بودم. من خودم از خودم می باید دفاع کنم.
I felt the need to make the world that I had to protect myself in all situations. So I walked with that mindset into every relationship that I entered. I was defensive. And because I was defensive, I behaved in a very assertive and aggressive way with the people I interacted with.
خب این حس دفاعی که درونم بود و من میبایست از خودم دفاع کنم، من در هر تمام روابطم که داشتم این یکی از مهمترین نکته بود و همیشه این به فارسی فکر کنم بهتره بگم که یک سایه خیلی بدی تمام این روابط که من داشتم داشت و من اگر اشتباه نکنم به فارسی میگم پرخراش اگریسیو، یعنی من همیشه عصبانی بودم و همیشه در حال دفاع کردن از خودم و دعوا کردن بودم. Go ahead.
Because my mindset and this point in my life is that I have to take care of me. Nobody else is going to do it. So I have to fix everything. I have to make everything good. I have to make my life good. And nobody else will do that for me.
و برای اینکه من این خیلی ممنون از تمام بچه‌ها که کمک می‌کنن، خیلی ممنون، پرخاشگر. من خیلی پرخاشگر بودم برای اینکه همیشه من فکر می‌کردم که این فقط منم که باید از خودم دفاع کنم، برای اینکه هیچ کس دیگه‌ای نیست که من بتونم بهشون تکیه کنم، هیچ کسی نیست که منو حمایت یا محافظت می‌کنه و این ذهن من اینطوری بود. من اینطوری دنیا رو می‌دیدم که فقط منم که باید از خودم نگهداری کنم و محافظت کنم.
What had happened was that little girl who thought she was going to be a nun one day had forgotten that God existed. In fact, didn't want to hear anything about God anymore because she knew that she had been behaving in ways that were not very godly. And so
let me say that because okay. that's very important. من فراموش کرده بودم که اون دختر کوچولو که میخواست یه خواهر روحانی باشه، خیلی ممنون بچه‌ها که کمک می‌کنید که خواهر روحانی باشه، من خودم فراموش کرده بودم رابطه خودم رو و باور خودم رو با این خدایی که من وقتی که دختر کوچیکی بودم اون باور رو داشتم. من اون باور رو از دست داده بودم. Go ahead.
I had good employment. I made good money. I had an affair with the boss. Right? I did whatever. It didn't matter. it was all about what I could get to make my life better. So my morality and what I thought was otherwise not acceptable and I would judge you for, it could be okay for me to do because I somehow became, my morality meter disappeared and everything became available to me. Slowly by surely, it became available.
خب من شغل خوبی داشتم، درآمد خوبی داشتم، ولی از لحاظ اخلاقم من همیشه در فکر اون بودم که هر چیزی که زندگی منو بهتر میکنه، بله من میتونم شما رو قضاوت کنم، بله میتونم بگم که سرژ این کار رو کرد و این غلط بود، ولی من همون کار رو انجام میدم و برای من اون کار اوکی بود، برای اینکه من فقط درباره خودم فکر میکردم و درباره حمایت و محافظت و چیزایی که من میخواستم به دست بیارم. پس قضاوت، همه رو قضاوت میکردم ولی برای من خودم رو قضاوت نمیکردم.
Because at the very end of my alcoholic drinking career, I had gone from where I was once living on Russian Hill in San Francisco, which most, mainly a lot of people may not know, but it was really nice, classy neighborhood in San Francisco, a very expensive place to live in the United States. And to living in a place where I was renting a room, one room, in a basement, in the basement of a lady's home, the lady I don't know. And I was sharing a bathroom with a man whom I also do not know, who rented a room next to me in that same basement. And that pretty much sums up the decline of my, of what alcohol did to me. Not so much, although I started out drinking, for what it did for me.
خب من میخوام توضیح بدم که چطوری آخر الکلیزمم چه اتفاقاتی برای من افتاد. من در یک ناحیه خیلی خوب مثلا شمال تهران تو سان فرانسیسکو زندگی میکردم که خونه خوبی داشتم، آپارتمان خوبی داشتم، ولی آخرش من در یک انبار، ما میگیم انبار اینجا، در زیرزمینی، توی طبق زیرزمینی یه خونه زندگی میکردم و اجاره میکردم، فقط یک اتاق و دستشویی هم نداشت. دستشویی رو با آقایی که یه اتاق دیگر رو اجاره کرده بود، ما با هم دیگه اون دستشویی استفاده میکردیم. من میخوام اینو بهتون بگم که اول اون چیزی که الکل برای من انجام میداد که راحتی و همه چیز خوش و خوب بود، آخرش این الکل این کارو به من کرد که من اینجا زندگی میکردم توی زیرزمینی یک خانوم، اسمشو نگفتن، خونه یک خانوم، و دستشویی با یه آقایی که کنارم اتاق کناری ما اجاره کرده بود، با ایشون من اینو ما با هم دیگه استفاده میکرد. Go ahead.
Yes, alcohol had become my master. Every decision that I made revolved around alcohol, even when I didn't think it did.
خب الکل دیگه شده بود سرکار من، یعنی همه چیز رو مدیریت میکرد، تمام تصمیمات رو که من میگرفتم، هر کاری که میکردم، همه چیز دور الکل بود.
Yes, it affected
صاحب کار من ببخشید.
Oh. Do you want me to continue?
No, you know, sometimes the Iranian word doesn't exactly come to my head, and after it comes to my head, so
got
I just...
Go ahead.
Okay.
Go ahead.
No, it's you.
Okay. All right. I just forgot what I was going to say. I had it at the tip of my tongue. Well, ultimately, what happened is that
alcohol had become your master.
Yes, I had forgotten about it. Alcohol directed the route that I took to get home, who I spoke to, when I communicated with anybody, how I communicated, where. Alcohol controlled every aspect. And I had forgotten about I now didn't want to hear about God, because any mention of God meant having to look squarely at what I had done.
من فراموش کرده بودم اینو که حتی من چطوری می رفتم خونه، مسیر خونه رو که انتخاب می کردم، با کی صحبت می کردم، چه وقتی باهاشون صحبت می کردم، چطوری باهاشون صحبت می کردم، از کجا باهاشون صحبت می کردم، تمام این چیزها رو الکل مدیریت می کرد و من به اصطلاح برده الکل شده بودم و من میدونستم که اینو من و هر وقت که یک کسی درباره خدا یا این چیزا حرف میزد، من میدونستم که من خودم باید رو راست خودم رو نگاه کنم و ببینم جریانش چقدره و من نمیخواستم این کارو انجام بدم. Go ahead.
Okay, so in sum, I drank alcoholically for about 40 years.
40?
And 40, yes, about, maybe a little bit more than that. But yes, it's amazing that I am alive today. And I've been to rehab 4 times. Twice were forced. The last one, I hope, is the last one, I pray. And
let me say this.
Okay.
من 40 سال شاید یکم بیشتر من مشروب خوردم، اکثرش مثل یک الکلی واقعی. من اصلا برای من شگفت انگیزه که من چطور امروز زنده هستم. من 4 بار رفتم به اون مرکز بهبودی، 2 بار برای اجباری رفتم اونجا و این آخرین بار. من امیدم اینه که این آخرین بار باشه، آخرین بار. من دعا می کنم که آخرین بار باشه، آخرین بار.
My body was falling apart. I had more specialists than I ever even knew existed. They were coming out of the woodwork for me, and I was in hospital emergency rooms on almost a monthly basis.
Wow. اصلا از لحاظ بدنی یا جسمی اصلا بدنم تمام خراب بود و من از یه دکتر متخصص میرفتم به یه دکتر متخصص و مثل اینکه هر ماه یه بار حداقل من توی اورژانس بیمارستان بودم.
After the fourth rehab, I did not stay sober. I started drinking again. The reason I went into that fourth rehab is because I felt pressure from my son. He did not say the exact words to me, but I could tell by the tone of his talk that he was about done with me. And I was afraid that I would lose my relationship with him. He's my only son.
خب بعد از چهارمین مرکز درمانی که من رفته بودم، من دوباره شروع کردم مصرف کردن، یعنی لغزش کردم و میخوام بگم که دلیلی که من رفتم به این مرکز درمانی این بود که پسرم کلی فشار گذاشت و این تنها بچه است که من دارم، تنها پسرمی که من دارم، ولی دیگه خیلی خودش مثل این که دستاشو پاک کرده بود، اصلا هیچ کاری نمیخواست با من داشته باشه و من نمیخواستم رابطه‌مو با پسرم از دست بدم. برای این دلیل من رفتم این مرکز درمانی، چهارمی مرکز درمانی. Go ahead.
Because my son insisted that I participate in AA and also was involved in me getting a therapist who required me to get slip signed for every AA meeting I attended. I had to come because of, I initially was coming just because I wanted to save my relationship with my son. And so I got a big book and started reading.
Okay. خب پسرم منو مجبور کرد که من برم به جلسات و به من پیشنهاد داد یا مجبورم کرد که یه مشاورم ببینم و این مشاور از من میخواست که هر وقت که من میرفتم یه جلسه این کاغذی بود که این کاغذ رو باید منشی جلسه امضا کنه و اینو من میبایست به مشاورم نشون بدم. برای این من ادامه دادم به رفتن به جلسات AA ببخشید و اینطوری شد که من با کتاب بزرگ آشنا شدم و شروع کردم به خوندن کتاب بزرگ.
I read the book because I wanted to find out about the crazy alcoholic people they said were whose minds were tortured and who were, they said they were crazy. So I wanted to read about them before the movie came out. And that's why I started reading the big book. That was my motivation.
خب من در حقیقت کتاب بزرگ رو شروع کردم به خوندن برای اینکه می‌خواستم درباره اون الکلی‌های دیوونه یاد بگیرم. برای اینکه همه می‌گفتن که اگه می‌خواید با این الکلی‌های دیوونه آشنا بشی این کتاب رو بخون و من می‌خواستم این کتاب رو بخونم قبل از اینکه این فیلم الکلی‌های گمنام رو بسازن. من می‌خواستم من کتاب رو خونده باشم قبل از اینکه فیلم رو بسازم.
Instead I discovered that they were talking about me. The words that they used described what I was going through. And I realized that the fight that I had been fighting was not never going to be won. That I really did need to connect with God after all to get that help that the book talked about if I ever wanted to get better. Because trying on my own did not work. Didn't know I was an alcoholic.
ولی وقتی که من کتاب رو شروع کردم خوندم من خودم کشف کردم که ای بابا اینا درباره خودم صحبت میکنن. تمام این بیچارگی ها که درباره این دیوونه ها که من فکر میکردم الکلیا اینا هستن، من شروع کردم خودم رو شناختن با تمام این توضیحاتی که در کتاب بزرگ من میخوندم و من متوجه شدم که وقتی این کتاب رو میخونم که این یه جنگیه که من هیچ وقت برندش نمیشم، هیچ وقت این جنگ تموم نمیشه و اگر من میخوام یه حس راحتی و صلح داشته باشم همونجور کتاب گفت من باید یک خدایی رو پیدا کنم و من خودم فهمیدم که من خودم یک الکلی هستم. Good.
The book gave me, the book and the people helped me to understand what had been happening to me. I was determined to get control over my drinking. And I was prepared, apparently, to die, to show everyone that I could control it.
کتاب و اشخاص جلسات به من کمک کردن که من بفهمم که جریانش چه قراره، این چیه، این اتفاقات که به من میفته سرچشمه از کجاست. من خودم میخواستم به همه ثابت کنم که من میتونم الکلیزمم رو مدیریت کنم، من میتونم کنترل داشته باشم هر چقدر که من میخوام مصرف کنم. من حاضر بودم که بمیرم تا بتونم به اینا ثابت کنم که من میتونم الکلمو کنترل کنم. Go ahead. Just Carol, just so you know, we have maximum 15 more minutes.
Yes, sir.
Go ahead.
Okay. The more I read of the book and the more time I spent in Alcoholics Anonymous, because I was required to be here, gave me the opportunity to learn about this disease. And the people allowed me the opportunity to accept myself as an alcoholic because they looked good and they said they were alcoholics. I didn't look good and I wasn't saying I was an alcoholic.
هر چقدر که من بیشتر کتاب رو خوندم و هر چقدر من بیشتر در جلسات بودم، برای اینکه برای من این اجباری بود که من به جلسات برم و کتاب بخونم، من شانس بیشتری داشتم که چیزای بیشتری یاد بگیرم و اشخاص جلسات به من اجازه دادن، به من کمک کردن که من بهتر بفهمم الکلیزمم، برای اینکه اونا الکلی بودن و از بیرون وضعشون خوب بود. من میگفتم من الکلی نیستم ولی وضع من خیلی خراب بود و اینطوری من یواش یواش به مرور یاد گرفتم که من خودم هم الکلیم، منم مثل ماها، مثل اونا هستم یا شما هستم، هر طوری که میخواییم بگیم. Go ahead.
You were paying your bills and I wasn't. You were driving cars and I wasn't. You had a home and I didn't. And I wanted those things. I saw you smiling and I couldn't. And so I stayed. Right? Because I thought maybe what you had would rub off on me.
خب.
But I found out it wouldn't. I had to work for it.
خب شما صورت حساباتونو پرداخت میکردید. شما ماشینای خوبی رانندگی میکردید. شما یه خونه ای داشتید. شما میخندیدید. لبخند میزدید. من هیچ کدوم نمیتونستم صورت حسابامو بپردازم. نه ماشین داشتم. نه خونه داشتم. اصلا من خودم نمیتونستم لبخند یا بخندم و من فکر کردم اگر من با شما باشم یکم از اون چیزایی که شما دارید یکمم میفته روی من و منم از این طریق میتونم از شما بهره مند باشم. Go ahead. بشم.
So because I hung around, I started doing service at meetings. At first it was just picking up cups and moving chairs. But the more I saw that I could be helpful, the more I did. And that my service in AA and to my community has grown. At the healthier that I get, the more I'm able to do service inside and outside AA.
چون من دور جلسات بودم، من شروع کردم به یکم خدمت کردن و خدمت اول مثلا یک گیلاس قهوه و اینا رو تمیز میکردم، سندلی ها رو اینجا و اونجا میکردم و هر چقدر که من بیشتر موندم یکم بیشتر دیدم که خدمت منو کمک میکنه و لذت بخش برای من. من بیشتر و بیشتر شروع کردم به خدمت کردن و الان من خیلی فعالم در خدمت کردن در AA.
Yes. And for me, I worked the steps of the program and I got a sponsor and I worked the steps of the program. And while I should back up a little bit. Before I did that, while I was learning about the program and still trying to figure out what AA was about, I bought a little big book. And while I was reading it on a bus, God came and visited me on that bus. And let me know that he is very, very real. Because when I stepped off that bus, I could not feel my feet on the ground. And that stayed with me for a long time. It helped me understand that God is part of AA.
Wow. خب قبل از این که من بهتون بگم که من یه راهنما داشتم و شروع کردم به کار کردن قدم ها، من یه کتاب کوچیک کتاب بزرگ ولی چاپ کوچیکش رو داشتم و تو اتوبوس نشسته بودم و اینو میخوندم و میخوام بهتون بگم که من خدا رو حس کردم، خدا اونجا بود، من مطمئنم که خدا اونجا بود، برای اینکه وقتی که من از اتوبوس پیاده شدم من اصلا پاهامو نمیتونستم حس کنم و اینو من میدونم که خدا بود و این حسی بود که برای مدت طولانی با من این حس درونم موند. Go ahead.
I have had the opportunity to grow in my relationship with God, as I understand it, because of the working of the inventory process in the steps. It has allowed me to look at me and my behavior, my thinking and my actions. When I took the third step, I gave that to God, my thinking and my actions, my will and my life.
خب من فکر میکنم که یه شانسی داشتم که تو این انجمن یه رشدی کنم. یکی از مهمترین نکته ها اینه بود که اون ترازنامه که من نوشتم، برای که این ترازنامه به من اجازه داد که من خودم به خودم نگاه کنم، نه فقط چه کارهایی میکنم، چه چیزایی، رفتارم، افکارم و عمل کردم. و وقتی که رسیدم به قدم سه، برای من قدم سه یه تصمیمی بود که من میخواستم افکارم و عمل کردم رو بسپارم به خدا.
So I get to look at myself and real look at the things that are wrong in me and turn them over to my God on a daily basis. Something that I didn't know when I walked in the door of Alcoholics Anonymous that I was even interested. I wasn't interested in doing. I wasn't interested in being an alcoholic. I didn't want to be here and I wasn't going to stay. But because of the experience that I've had with God as part of working the steps of this program, my life has been absolutely transformed. Where I was, it was falling apart physically. It is now in a much better place.
Would you say that experience? Would you call it a spiritual awakening?
Yes, I would call it a spiritual experience. All right. Yes, it was. Yeah, it knocked my socks off. That's for sure.
Okay.
Oh yes.
Let me translate what you've said so far.
Okay.
Please, thank you very much, because it's important.
Okay.
خب این برنامه، این قدم ها اجازه داد که من خودم رو ببینم و ببینم چه کارهاییه که من اشتباه میکنم و غرایزی که دارم و عملکردهایی که میکنم که اشتباهن. من یاد گرفتم که از خدا کمک بخوام و اینا رو بسپارم به دست خدا. من اصلا نمیدونستم من خودم الکلیم. من یاد گرفتم که من خودم الکلیم و این کمبودا و نواقصا رو دارم و این تجربه شخصی من با خدایی که من درک میکنم کلی رشد کرده، برای اینکه من کلن میتونم بگم که زندگیم تغییر کرده. ترانسفورم یعنی من کلن 180 درجه تغییر کردم.
As a result, the desire for alcohol has been removed completely. And not only have I no longer the desire to drink, what it has been replaced with instead is a desire to seek God and to be as close to Him in fellowship with Him as often as possible. And that is what now consumes my life and my motivation for my conduct. It is no longer alcohol that decides where I go and when I go. I leave that to the direction of God every day because I turn my day over to, I wake up and I say, this is, I don't know what's coming today. I'm grateful for the fact that I'm awake and that I'm breathing and I'm hoping that God finds me fit in this day to do something that is helpful for someone else.
خب من میخوام بگم که اون وسوسه یا تمایل الکل از من اومده بیرون و یه چیزی که جایگزین شده به جاز اینه که من در جستجوی خدام، اون خدایی که من دارم و میخوام هر چقدر که میتونم به این خدا نزدیکتر باشم و این یک نگرشیه، یک روش زندگیه که من کلن خودم رو بهش اعتماد دارم و هر روز که من بیدار میشم من از خدا میخوام کمک که من لایقم، برای اینکه من خوشحالم، برای اینکه من میدونم که میتونم نفس بکشم، من بیدار شدم، ولی من تنها خواستم اینه که من بتونم لیاقت کمک کردن یه شخص دیگه رو داشته باشم و بتونم کارهای اون رو انجام بدم و نزدیک باشم به خدا. این حس خدا رو درونم داشته بودن، این خیلی برعکس اونیه که من وقتی که الکل استفاده میکردم، برای اینکه الکل زندگی ما اداره میکرد، الان خدا جایگزین الکل منه و من میخوام خدا زندگی ما اداره کنه. Go ahead.
Yes, I'm grateful that today I actually have a relationship where I talk to God during the course of the day, every day. And he has so consistently showed up in my life, not just at the moments when I'm desperate, but today I know that he's with me all the time. It affects how I behave because I'm mindful of my company. Right? I'm walking with God all the time, but I'm also so happy because he provides all the things that I need. The book is so true that he does for me what I cannot do for myself. And he will do it even without me asking.
من واقعاً خیلی سپاسگزار و شکرگزارم که امروز من یه رابطه صمیمی و مدام با خدا دارم، یعنی در هر لحظه خدا با من هست، نه فقط اون وقتایی که بیچارگی و ناراحتیه، کلن با من هست تمام وقت و من همیشه این اثر خدا تو زندگی من بودنشو من اینو حس میکنم و میتونم صادقانه و صمیمانه بهتون بگم که خدا هر چیزی که لازمه برای من تهیه کرده، هر چیزی که لازمه تهیه کرده و اون وعده ای که ما داریم که خدا گاهی متوجه میشیم که خدا کاری برای ما انجام میده که ما خودمون نمیتونم انجام بدیم، من اینو خودم تجربه کردم و خیلی خوشحالم برای این.
I'll wrap it up with this, I say. I am grateful today for I've walked into the rooms of Alcoholics Anonymous expecting nothing, wanting nothing. Today I stand side by side with God in a relationship that is so beneficial to me. And my only prayer is that I can be of benefit back to God because he is so good. And I don't ever want to move away from that position. That's what Alcoholics Anonymous gave me. That's the big surprise inside this program for me. And I think it may be for a lot of other people as well.
Thank you so much. من واقعا خیلی شکرگزارم برای اینکه امروز من با خدا راه میرم و هیچ توقع با خدا هستم. سه سال پیش وقتی که من تازه وارد بودم هیچ توقعی نداشتم، هیچ توقعی نداشتم، ولی از هیچی. ولی امروز من زندگیمو با خدا انجام میدم، یه رابطه ای که اثر مثبتی داشته باشه، برای اینکه خدا تو زندگی من اثر خیلی مفید و مثبتی داره. تنها توقعی که من دارم اینه که الهی منم بتونم یک اثر مثبتی تو این دنیا که من هستم داشته باشم. That was a beautiful ending.
Thank you, sir.
That was a beautiful. No, thank you. It was an honor and a pleasure to be with you. خیلی ممنون عزیزم محمد جان. تموم.